خوش به هوش باش که هر نقطه دام دایره ای تو در هوای رهایی تو در هوای رهایی در این میان مگر
از فرنوش تدیون هم تشکر میکنم برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. به شما دوستداران موسیقی پیشنهاد میکنم اگر تمایل دارید برنامه های گذشته نیستان رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا مراجعه کنید، برنامه دلخواهتون رو بارگذاری کنید و بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هی بچه سلامت او جانمار او جانمار
نیستان
هسته ای نازنین با که دلداری وفا جانی عشق و صفا امرو گل بارانه هست ای نازنین باخ چه دلداری وفا جانی عشق و صفا.
بخش اصلی گفتگوی امشب نیستان را آغاز میکنیم در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم. همونطور که در مقدمه آقای دکتر فرمودند، درباره اندیشه موسیقایی میخواییم صحبت کنیم، موضوعی که دو برنامه بهش پرداختیم و قراره سومین برنامه باشه که درباره این موضوع بحث و گفتگو میکنیم. داریم یاد میگیریم که چگونه موسیقایی بیاندیشیم و نظریه های موسیقی شناسان و موسیقی سازان رو بیشتر بدونیم. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، اندیشه های بانی سوید موسیقی شناس در کتابی با عنوان موسیقایی بیاندیشیم ترجمه شده توسط دو بانو، لیلا رسولی، مرجان جنت سرش، که پیشنهاد میکنیم شما دوستداران این گونه مباحث کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید. خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، به درستی اشاره کردین به مبانی نظری ما، ولی این نکته هم حائز اهمیت هستش که سعی میکنیم با دکترین بانی سوید پیش بریم، ولی از نظریات دیگران هم و تحلیلایی که خودمونم ارائه میدیم موضوع رو بست و گسترش خواهیم داد.
بله.
ما رسیدیم به این قسمت که خب موسیقی سازها کیا هستن و چه خصوصیاتی دارن. در انتهای فکر کنم جلسه گذشته به این موضوع پرداختیم که این موسیقی سازها میتونن جنسیت‌های مختلفی داشته باشن، میتونن به لحاظ سنی متفاوت باشن و میتونن از منظر حرفه‌ای و شغلی به این موضوع بپردازن. میخوایم ببینیم که بس بر سر این هستش که آیا واقعا موسیقی استعداد خاصی میخواد که این تو بعضی ها بروز میکنه نمیکنه، و به این موضوع هم رسیدیم که موسیقی در ذات انسان به نظر میاد که از تولد با تنفس، با ریتم قلب، با احساساتش عجینه، و اعتقاد خود من هم این هستش که تمام احساسات ما بر بال این اصوات سوار میشن و میتونن این فرکانس ها رو از طریق فرکانس های احساس ها رو منتقل بکنن.
من.
و یه توضیحی هم حالا من از منظر خودم دادم که فرکانس هایی که میشنویم به دلیل اینکه حالا ما انسان ها بین 20 هرتز تا 20,000 هرتز فرکانس ها رو قادر به شنیدنش هستیم، البته کمتر یه مقدار کمتر هم هست، ولی خب عموما شاید این فرکانس های این اصوات باشن که منتقل کننده اطلاعات هستند در هستی، به نظر اینجوری میاد. ولی در بحث موسیقی ساز رسیدیم به اینی که حالا این استعدادها مثلا در فرهنگ‌های شفاهی که ما بهش میگیم حالا در لاتین ترادیشنال اورال، چیزای گوشی، به چه شکل اینها باز توسط موسیقی سازها و اونی که تولید کنندش هست منتقل میشه، اینا به چه شکل اینا رو آموزش میبینن و این آموزش ها آیا باید مثلا سن خاصی داشته باشه، شرایط خاصی داشته باشه، یا حتی از نظر ویژگی های فیزیولوژیکی بدن آیا به همه حواس و به همه اندام های ما نیاز داره یا نه؟ مثلا خب تو بعضی از بخش ها شاید یه خواننده احساس کنه خب مثلا به دست و پاهاش دیگه نیاز نداره، مثلا ممکنه که یه کسی احساس کنه برای موسیقی ساز بودن و موسیقی نواز بودن نیاز به چشماش نداره. یه وقت هم دیدین که افراد اصلا نابینان ولی خیلی موزیسین های خیلی دقیقی هستن. اینها سوالات زیادی هستش که در شرق به دلیل اون تنوعی که حالا وجود داره و هنوز تو اون سیستم کاپیتالیسم غربی نیفتاده که قرار استاندارد سازی بکنه و از همه انسان‌های قالبایی رو از قبل تعیین بکنه و انسان‌ها رو حتی اندیشه‌هاشون هم تو قالبا بگذاره، به نظر میاد تنوع بسیار چشمگیری رو ما باهاش مواجه هستیم. یعنی وقتی می‌خوایم بگیم موسیقی ساز یا اصطلاح دیگری که رسم هست در ایران میگن موسیقیدان، عموماً این هستش که این شخص چه ویژگی هایی باید داشته باشه. آیا موسیقیدان واقعا فقط به کسایی باید بگیم که موسیقی غربی بلدن؟ آیا کسایی هستن که فقط موسیقی رو اجرا میکنن؟ آیا اینا کسایی باید باشن که این موسیقی رو میتونن بسازن و تولید بکنن؟ اینا خیلی سوالای زیادی رو به وجود میاره. خود موسیقیدان یا موسیقی ساز چقدر از جامعهش تأثیر میگیره؟ آیا با توجه به جامعهش کار میکنه؟ چون بحثایی بودش اینا دیگه دوره هاش هم حامدی تموم شده، مثلا هنر برای هنر، هنر بر ببین میگم بحثاش تموم شده به دلیلی که هنر الان مثل یک نبض حاضری وجود داره و به همه چیز باید کار داشته باشه. یعنی قطعا هر لحظه‌ای انگار لحظات رو ثبت میکنه موسیقی، به دلیلی که قرار هستش باله و حامل باورها و اندیشه حتی پس با توجه به برنامه‌مون بگیم این حامل اندیشه هاست. یعنی اندیشه رو ما خیلی هم فکر نکنیم که باید مثلا در حد آدورنو در حد نیچه کسی بخواد حرف زنه بگیم صاحب اندیشه.
حالا آقای دکتر مرعاتی، این که ما سه تا واژه داریم، آهنگساز، موسیقیدان و موسیقی ساز، حالا کدوم اینها جامعه ترن؟ این که موسیقی ساز واقعا کامل تر و جامعه تره برای کسی که موسیقی می سازه، حالا یا به صورت با کلام یا بی کلام یا هر دو با هم. و یکم در راستای صحبت های شما، این که زمانی که می تونه موسیقی حامل تفکرات، باورها و اندیشه های ما باشه، اگر ما دو سازی رو که یک هنرمند ساخته، به طور مثال یک تار ساخته یک هنرمند، به دست دو انسانی هنرمندی داده بشه که از یک مکتب آموختند و یاد گرفتند و یک قطعه را بهشون بگیم که اینو بنوازن، به واقع دوتاش متفاوت خواهد شد. چرا که اون اندیشهش، باورش، همونطور که شما فرمودید فرم اندامش، دستهاش، همه متفاوته. به خاطر همون ساختن یک قطعه و یا نواختن یک قطعه به تب متفاوت خواهد.
من یه کاملا درست میگین، یه نکته هم بهش میتونم اضافه بکنم، یعنی برداشت یک کسی میتونه متفاوت از برداشت دیگری هم باشه. یعنی یک موسیقی که حتی ما میگیم تو سیستم نوتاسیون نوت نوشته شده و ثبت شده، هم میتونه با دو تا اندیشه اجرا بشه. یعنی من یک برداشتی از اون دارم.
بله.
و حالا غیر از مسئله که به دقت هم شما بهش اشاره کردین، ببینیم من یه مثالی رو میخوام بزنم. بتهوون که حالا شخصیت تقریبا شناخته شده ای هست و نبوغش هم در دوره حالا کلاسیک رومانتیک خیلی به نظر من روحی خاصی هست، در دوره ای که خودش زنده هست، خودش حالا اون ناتوانی شنواییش هم هنوز شروع نشده به اون شکل و قطعات خودش میشنوه، چیزی که خودش نوشته روی در تاریخ هستش که ناراحت میشه از این که این رهبری که انتخاب میشه قطعه اینو اجرا بکنه، چون در غرب اومدن مشکل نوت نویسی رو با حضور رهبرها به شکلی حل کردن. یعنی رهبر بشه کسی که اون اندیشه آهنگساز رو درک کرده، حالا میتونه به نوازنده بگه نه اینجا مثلا این نوتتو فورتسیمو نزن، اینجا سکوتتو کمتر کن، اینجا این حالتها رو بیشتر میتونه بگه. یعنی اون نوت نویسی که حالا خیلی هم بهش ارزش گذاری میشه، واقعا میتونه یک پوسته ظاهری رو بشنوه. من سعی میکنم حالا تو وقتی که جلوتر هم بگیریم به این برسیم که این واقعا اندیشه‌ای که موزیسین، موسیقیدان و همون موسیقی ساز که گفتین، حالا موسیقیدان، موسیقی ساز، موسیقی نواز، اینا کلمات فارسی هستن که ترکیبات خیلی قشنگی هم دارن.
بله.
همشون از اون کلمه یونانی میوز و موسیقی میاد که فکر میکنم حالا میتونیم تو بحث رو ادامه بدیم و راجبش بیشتر صحبت.
بسیار خوب، قراری که قطعه ای رو بشنویم با عنوان سراب از ساخته های استاد احمد پژمان. پس از شنیدن این قطعه در خدمت آقای دکتر مراتی خواهیم بود و ادامه نیستان رو تقدیمتون میکنیم. قطعه سراب رو شنیدید از ساخته های استاد احمد پژمان. نوازنده نی این اثر حمید اسلامی و کمانچه نوازان اردشیر کامکار و شروین مهاجر بودند و صدای زنده یاد استاد محمود کریمی رو شنیدید. برنامه نیستان رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دارای دکترای اتنو موزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم و درباره اندیشه موسیقایی صحبت میکنیم. چگونه موسیقایی اندیشیدن موضوع بحث ما. در خدمت شما ایم آقای دکتر.
بله، در صحبت‌های قبلی من رسیدیم به این سطح که هماهنگی‌ها هم نسبیه و هم متفاوته با هم. یعنی اون چیزی که منظور ما از هماهنگی هست و در یک ترکیب بندی میتواند بسیار تو فرهنگ‌های مختلف متفاوت باشه، میتونه کاملا متفاوت با این فرهنگ ده قرنه غرب باشه که دستاورد خیلی عظیمی هم اون فرهنگ داشته که تونسته در یک هماهنگی مخصوص به خود و برای خود شاید تا 200-250 تا نوازنده رو در یک کنسرت در یک اجرا به صورت هماهنگ کنار هم بیاره. ولی به لحاظ شنیداری این چیزی که ما اسمشو بذاریم هارمونی و هماهنگی واقعا این نیست که حالا مثلا با قواعد تیرس با نمیدونم آکورد هفتم نمایان و چیزایی که در موسیقی غربی ملاک هست بخوایم بگیم این یعنی هماهنگی به صورت کلی. و خواهیم بدید چیز جالبم اینه که ما در موسیقی آفریقایی، من یه مثال جالبی بزنم، البته تو برنامه خیلی قبلتر داشتیم بخشی رو در مورد موسیقی آفریقا، ولی اون چیزی که حتی در کوک شدن ساز مطرحه، یعنی سازی رو میگن این ساز الان کوک شده، این ساز الان درسته دیگه، جوسته، حالا یا با هر چی. جوست هم میدونی یه کلمه فارسی از درسته که تو تغییر لهجه در واقع در تغییر زبانی از تو هند و اروپای ایرانی این جوست و درست کلمات مترادفی هستن. در موسیقی آفریقایی یه چیز خیلی جالبی دارن، اینا یک تیغه فلزی رو به صورت بعضی وقتا مثلا از یه تیک آلومینیوم چیزی به سازاشون وصل میکنن و این خزخز میکنه، اصطلاحا واقعا با همین، این خزخز کردنه زمانی که همراه هست با یه سازی و این خزخزی که شاید به گوش بقیه فرهنگا میگن این چقدر مزاحمه، این وقتی اون خزخزه و اون صداهایی که بعضی وقتا با یه درب نوشابه چیزی مثلا وصل میکنن به ساز میگن آها این الان ساز کوک شده. ببین پس واقعا تو بحث آرامش و تو بحث شنیداری و اینها این چیزی هم نیست که آفریقا مثلا 10 سال بهش رسیده باشه یا بگن خب حالا مثلا الان اینجوری فکر میکنن، نه
یه تحولی شده در
واقعا جزه خب مثلا آفریقا مثل بقیه فرهنگای بزرگ دنیا واقعا جزه فرهنگای بزرگی هست که تأثیرگذار بوده. یعنی موسیقی آفریقا از قرن 19 به بعد بسیار در ارکستر سمفونیک تأثیر گذاشته. ما این سازه که به اسم زایلوفون و اینها داریم، این سازه که با چوبی هست و کوک میشه، اینا در کشور آفریقای در فرهنگ آفریقای بعضی وقتا روی یک گودالی اینا این چوبایی که حتی براش قربانی میدن، چوبایی که این صداها رو قراره بده، شروع میکنن با نوت‌های مختلفی که بعضی وقتا به صورت سیستم 5 نوتیه، ما میگیم پنتاتونیک یا 7 نوتیه یا چیز دیگه، میچینن و زیر این گودال آب میگذاشن و یه صدای خیلی جالبی داره که نمونای خیلی زیادش در ارکستر سمفونیک خیلی تاثیرگذار بوده. پس میخوایم بگیم که این قالب‌ها عموماً دستاوردهای بشرن، قالب‌هایی که برای هماهنگی داریم، قالب‌هایی که برای تنظیم موسیقی داریم، ولی الزامی نداره بگیم اینها تنها قالب‌های هماهنگی هستن. یعنی من میخوام یه بخشی از اون بار استرسی رو از دوشمون بذاریم زمین که نیازی هم نیست که موسیقی ها یکی بشن و خواهش میخوام بکنم که اگه دست من بود بگم واقعا یکی نشن. یعنی عموماً یکی شدن اینها همون مسئله است که ما تو کاپیتالیسم بهش نگرانیم.
اصلا امکان پذیرم نیست آقای دکتر مرادی.
ببینید چرا متاسفانه امکان پذیره. یعنی شما فکر میکنیم با این فوران موسیقی پاپی که یک اثر تولید میشه، حالا من با محتوا و شعر و ایناش هم کار ندارم، وقتی 80 میلیون 200 میلیون مخاطب داره اینو میشنوه، واقعا خب ترسان
خب 80 میلیون کلیشه‌ای یک قالب داره و تکرار مکرر،
بعد اینا متر میشن، متاسفانه متر و معیار میشن و همون چیزی که ما تو موسیقی شناسی ازش نگرانی، مثلا یکی از موارد رو فکر کنم تو برنامه گذاشتم راجبش حرف زدیم، انسان مترونومیک،
انسان دیسکو، کمرنگ میشون وقت
انسان دیسکو، انسانی که گوشش دیگه واقعا ریتم رو به اعتقاد من دیگه درست درک نمی کنه. ریتم اینقدر تنوع داره و این تنوع وجوه این انسانو در میکاوه و به اصطلاح باعث بارور شدنش تو لحظات میشه. حالا اگه قرار باشه مثلا به چند تا ریتم، به یک سری چیزایی که حالا این شرکت‌های بزرگ دنیا، شرکت‌هایی که مثل هیولاهای حالا نگم خوناشان ولی به لحاظ تفکری دارن در واقع انسان رو قالب بندی میکنن. اون چیزی که آدورنو هم تو جنگ جهانی دوم خیلی نگران بود، میگفت این انسانی که اولا موسیقی داره تبدیل به کالا میشه، کالایی که حالا دیدین که حالا شاید به بعضی از موسیقیدان ها هم بر بخوره، میرن سوپری میگن خب حالا مثلا یه آلبوم موسیقی به ما بدین، حالا کنارش هم مثلا روغن و اینا هم آدم بخره. حالا شاید اینش برای مخاطب، کسی که داره برای مخاطب کار میکنه شاید نگران کننده نیست. خب کسی که میره سوپری، میره جایی که خوراکی بخره، بخواد موسیقیش هم انتخاب بکنه، شاید به نظر ما اگه خیلی منفی هم نگاه نکنیم بد نباشه. ولی بس بر سر اینه که حالا اون کالای اون موسیقی که تولید شده داره چی کار میکنه؟ داره واقعا ذائقه موسیقی ما رو به هم میریزه؟ داره ذائقه موسیقی ما رو از حالت بکری در میاره و داره بهش قالب میده؟ این قالب ها مخربن. قالب ها به مثالش در همین موسیقی انسان ریتمیک اینه که این انسان تفکر به نظر من دیگه بخش اساسیش، یا اندیشیدن.
خب آقای دکتر مراتی، در خود ذات موسیقی اون رهایی و آزادگی که در موسیقی هست و یک دنیای وسیعی که انسان با هر نگاه و تفکر و هر آن چیزی که در وجودش هست، تک تک سلول‌هاش یک قطعه موسیقایی رو خلق میکنه، این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در جاهای مختلف زندگی ما. ولی وقتی که ما به صورت قالبی و یک چارچوب خاصی رو برای موسیقی در نظر میگیریم و همون تکرار میشه، ساخته میشه و انسان به یک موجود روباتیک تبدیل میشه که یک موسیقی خاصی رو بشنوه، اون وقت فکر میکنم که اون روحیات انسانی رو ما کم کم از دست خواهیم داد. با توجه
یا قالب بندی در واقع اون قالبی که همه به اسم
یا حتی حس زیبا شناختی ما ضعیف خواهد شد.
دهکده جهانی و اون یکی شدن، ببینید من یکی شدن رو در ارزش انسانی بهش خیلی احترام قائلم، ولی در این که ما باید به این قائل باشیم که وقتی موسیقی رو میشنویم، موسیقی‌های متفاوت در تقویت زبانشناسی متفاوتن. یعنی فقط باید اینو فراموش نکنیم
من.
موسیقی وقتی ارتباط مستقیم با یک تولید کنندش داره، با یک فرهنگ داره، بخش اساسیش از زبان میاد. یعنی هر موسیقی زبان متفاوتی رو داره
من.
به شکلی نمایان میکنه، به شکلی بهش اهمیت میده و داره بیان خودش رو، بیان خودش رو در واقع به مخاطبش میده و این بیان وقتی دیگه نادیده گرفته بشه و شنیده نشه، بله واقعا خطرناک.
بسیار خوب، ممنونم از شما. اگر موافق باشید باسم قطعه رو بشنویم. عنوان قطعه در ازل نام داره، از ساخته های استاد احمد پژمان.
در ازل تو به حسنت ز تجلی دم
قطعه در ازل رو شنیدید از ساخته های استاد احمد پژمان، صدای زنده یاد استاد محمود کریمی. در این اثر بسیار زیبا بود، یاد و خاطره استاد محمود کریمی رو گرامی می‌داریم و برای استاد احمد پژمان آرزوی تندرستی داریم. خب آقای دکتر مرعاتی، در خدمت شما ایم و کلام پایانی رو بشنویم.
بله، من سعی کردم به اصطلاح به اندیشه موسیقایی بپردازم و این اندیشه موسیقایی رو هم در مخاطب، هم در کنه خود موسیقی و هم در ذات تولید کننده و موسیقی سازش بررسی بکنم. البته سعی کردیم که با مثال‌های جالبی رو که در خلال برنامه داشتیم بازی اندیشه موسیقایی رو به شکلی تقویتش بکنیم. اون موسیقی ساز، شرایط موسیقی ساختنش،
بله،
شرایط شنیداری رو که فکر میکنم بحث مفصلی هست و امیدوارم که بتونیم، من البته در برنامه آینده بتونم این موضوع رو به جاهای جالبی برسونم.
تشکر میکنم از شما. من نکته رو اضافه کنم که در برنامه نیستان درباره اندیشه موسیقایی صحبت کردیم در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران بودیم و کتابی با عنوان موسیقایی بیاندیشیم از بانی سفید رو معرفی کردیم که انتشارات ماهور این کتاب رو منتشر کرده و دو بانویی که این کتاب رو ترجمه کردن، لیلا رسولی، مرجان جنت سرشت بودند که اگر تمایل داشته باشید میتونید کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید. من با شما آقای دکتر مرعاتی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. در خدمت شنوندگان هستم تا انتهای برنامه نیستان. نیستان امشب با حضور گرم و صمیمی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. هر جای ایران عزیز که هستید، تندرست باشید و لحظه هاتون با آرامش سپری بشه. امیدوارم مجموعه بخشی که امشب تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب بخیر، خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر همراهان محترم، از اینکه همچنان با ما هستید ازتون ممنون و سپاسگزاریم. فراموش نکنید دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 در اختیار شماست. از همین لحظه میتونید تماس بگیرید با ما و در برنامه چهارباغ حضور داشته باشید. ما هم در برنامه